اوج اف ام ردیف 94 مگاهرتز
میدان مادر.
نباشی دل من میگیره، اینو از چشمای تو میخونم، بی منی خونه برات دلگیره. من با داشتن تو آروم میشم، زیر سقف خونه وقتی هستی، با تو خوشبختی من تکمیله، توی این حال خوشم هم دستی. شب این خونه پر از احساسه، دل من به داشتنت می‌نازه، اگه تو باشی کنارم دستام دست خالی خونه رو می‌سازه.
سلامت باشید و سربلند هر جا که هستید. اینجا رادیو تهران موج اف ام ردیف 94. ساعت هم الان و این لحظه 12:32 است. بخش اول برنامه ها تا ساعت 14 ادامه داره. این ساعت هم لطفاً شنونده برنامه گفتاورد باشید.
مناظره ورزشی رادیو تهران،
سایه روشنهای ورزش تهران و ایران،
بررسی ابعاد مختلف چالش‌های ورزشی،
عملکرد نهادهای ورزشی زیر ذره بین
در گفتاورد ورزشی.
گفتاورد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو تهران. گفتاورد به موضوعات کلان ورزش میپردازه. این هفته هم به مهمترین رویداد ورزشی دنیا یعنی المپیک خواهیم پرداخت، رقابت هایی که هر 4 سال یک بار برگزار میشه و 33 دوره این رقابت ها هم در پاریس پایتخت کشور فرانسه کار خودش رو آغاز خواهد کرد. 33مین دوره بازی‌های المپیک در حالی روز دوم آگست برابر با پنجم مرداد مراسم افتتاحیه خودش رو برگزار می‌کنه که ورزشکاران کشورمون هم با 40 ورزشکار در 14 رشته ورزشی در این رویداد عظیم حضور خواهند داشت. برای این عزیزان آرزوی موفقیت داریم. ما در برنامه این هفته به وضعیت و بررسی آخرین وضعیت ورزشکاران کشورمون در این آوردگاه مهم ورزشی می‌پردازیم. در شرایطی رقابت‌های المپیک در دوره 33 از پنجم مرداد ماه آغاز میشه که اولین تیم ورزشی ما، تیم ملی شمشیربازی ما در این رقابت‌ها حاضر شده. البته در کشور فرانسه حضور پیدا کرده. دو روز پیش بود که تیم ملی شمشیربازی کشورمون به پاریس اعزام شد تا بتونه آمادگی خودش رو به دست بیاره. در رقابت المپیک رسم بر این هست که کاروان‌های ورزشی حالا در کشور ما به تدریج با توجه به زمان برگزاری مسابقه خودشون به محل برگزاری رقابت‌ها اعزام میشن. خب شمشیربازی اولین تیم بود که اعزام شده و به ترتیب تیم‌های دیگر هم خواهند رفت و نهایتاً در روزهای پایانی المپیک، اتفاقا ما در روزهای پایانی المپیک همیشه بیشترین مدال ها رو آوردیم، چون رشته های مثل کشتی، وزنه‌برداری و تکواندو در میتونم بگم 1/3 انتهایی برگزاری رقابت ها به لحاظ زمانی برگزار میشه و این به این معنی هست که ما منتظر مدال ها باید در روزهای پایانی باشیم. اما خب مثلا دوره قبل یادمون هست که در رشته تیراندازی ما در همون روزهای اول یه مدال طلا به دست آوردیم، کاملا غیر منتظره و غیر مترقبه بود و واقعا همه شگفت زده شدن. الان میخوایم در خصوص بازیهای المپیک 2024 پاریس و البته حضور ایران در المپیک با یکی از کارشناسان ورزش، از خبرنگاران قدیمی حوزه ورزش صحبت بکنم. افتخاری دارم که در خدمت جناب آقای محمدرضا نصرالله زاده باشم. آقای نصرالله زاده درود بر شما، روز بخیر.
آقای ابو فضلی عزیزم سلام، وقت شما بخیر باشه. تسلیت میگم ایامو به شما و شنوندگان خوبتون، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. خب چند سالی هست که کاروان‌های ورزشی کشورمون در حال دو سه دوره اخیر چیزی رو تحت عنوان کیفی سازی در شاهد هستیم. مسئولان کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش کشور حالا در رأس اون کمیته ملی المپیک متولی اعزام هست همیشه اشاره میکنن که ما یک کاروان کیفی رو اعزام میکنیم. ما در این دور از رقابت ها واقعا به لحاظ تعداد شرکت کننده کاروان اقتصادی داریم، خیلی کاروان جمع و جوری داریم، 40 ورزشکار در 14 رشته ورزشی. یک توضیح کلی اگر در مورد حضور این دوره از رقابت ها، حضور ایران در این دوره از رقابت ها بخواید به عنوان مقدمه بفرمایید، چه صحبتی دارید؟ بعد در خدمتتون هستم با سوالات بعد. این نکته هم خدمت شنوندگان میگم که ما ان شاءالله تا دقایق دیگر دبیر کل کمیته ملی المپیک جناب دکتر مناف هاشمی رو هم روی خط برنامه خواهیم داشت، به اتفاق جناب آقای نصرالله زاده از این بحث پیش خواهیم بود. در خدمتتون هستم.
آقای فضلی عزیزم خدمت شما عرض کنم که قبل از هر چیز من یه اشاره‌ای کنم به بحث کیفی‌سازی که شما فرمودید. ببینید بحث المپیک اصلا بحث سهمیه است، بحث گذشتن از خانهای مختلفی است که یک ورزشکاری میتونه خودشو به بالاترین سطح، یعنی همون المپیک برسونه. ولی بازم ما هر این چند سالی هم که شما فرمودین نگاه میکنیم، باز بحث کیفی سازی توش رعایت به اون 100% نمیشه. به هر حال یه سری میرن، وقتی که برمیگردن صحبت از تجربه اندوزی میشه، صحبت این چنانی میشه و ما میبینیم که دوباره فاصله گرفتیم از اون بحث کیفی سازی. ولی یک خدمت شما از کنم، شما فرمودین که با 40 ورزشکار میریم، دقیقا همینطور خدمت شما در کشتی فرنگی ما انشالله 6 نماینده رو داریم که خب به هر حال آقای محسن نژاد هست، آقای اسماعیلی ساردی، آقای میرزازاده کاویانی نژاد و آقای محمدی که خیلی امیدواریم که انشالله کشتی فرنگی بتونه مثل کاری که در المپیک لندن انجام داد، 2012 انجام داد، بتونه بازم
آقای نصرالله‌زاده موافق هستید؟ خیلی خیلی گذره، البته کوتاه کوتاه هر تیمی هم صادق کنید. این دوره گذشته ما تو کشتی فرنگی مدال طلا داشتیم اما تو کشتی آزاد نداشتیم. آقای گرایی موفق شد مدال طلا بگیره. همچنین ما محمد هادی ساروی رو داشتیم که یک مدال برنز گرفت. یعنی کشتی فرنگی از کشتی آزاد ما قوی تر عمل کرد. فکر می‌کنید تو این دوره هم امید کسب مدال طلا برای کشتی فرنگی میتونه متصور باشیم؟
ببین آقای ابو فضلی عزیزم، من اگر اشاره کردم که افتادر صحبت هم به کشتی فرنگی، به خاطر اینکه خب شرایط کشتی فرنگی ما تو المپیکا نشون داده که همیشه بهتر از کشور
زمینه که بکنم کامل ترین کاروان ما تیم ما سر کاروان یعنی همه سهمیه‌ای که میشد رو ما به دست آوردیم
همه سهمیه‌ها رو به دست آوردیم و خوشبختانه یکی از تیم‌های کامل ما کشتی فرنگیمون هست که امید زیادی هم بهشون داریم و امیدواریم که مثل همیشه خوش بدرخشن شما فرمودین برای 2020 توکیو رو فرمودین شما من میخوام یه اشاره‌ای هم بکنم به بهترین دوران بهترین حضور ما در المپیک 2012 لندن میشه که باز ما 4 تا طلا گرفتیم 6 تا نقره و 2 برون باز کشتیگیرای فرنگی ما بودن که اونجا هم بازم خوش درخشیدن و مدالای خوشنگی رو برای کاروان اعزام
چه فکر کنم 3 تا طلا کشتی فرنگی به دست آورد
بله حمید سوریان امید نوروزی
قاسم رضایی
بودن به قاسم رضایی بله. دوستان طلایی ما در المپیک لندن بودن آقای بهداد سلیمی هم که خب به هر حال توی وزنه برداری خوش درخشیدن و هشت مدال طلای ما رو توی 2012 به کاروان ما اضافه کردن ولی آقای ابوفضلی عزم اون چیزی که میخوام بگم خدمت شما باز ما تو کاروانی که داریم به پاریس اعزام میکنیم باز تمام امید ما به کسب مدال توسط کشتیگیرامون هست چه تو فرنگی و چه تو آزاد و اگر بخوام خیلی خوشبینانه به شرایط رشته های دیگه‌مون نگاه کنیم باید بگیم که خب به هر حال امیدواریم که ورزشکارا بتونن اون انتظاری که ازشون هست و خوشبختانه آقای فاضلی مولدی رو بگم که این خیلی دشوار شده این که بار روانی رو ورزشکارا به حداقل برسونن که ورزشکارا بتونن اون همیتی که خودشون دارن اون ذهنیتی که خودشون دارن بتونن تو مسابقات شرکت کنن ما اشاره میکنیم به یکی از صحبت‌های خوب آقای علیرضا دبیر که گفتن اگر ما یه دونه مدال بتونیم کشتی بگیریم شاهکار بود که این نه برای اینکه وضعیت کشتی ما رو نشون بده به خاطر اینکه اون بار روانی از دوش کشتی برداره و کشتیگیرای ما رو یه مقدار آرومتر آزادتر توی مسابقات راهی کنه صورت گیره
درسته.
و ما بازم امیدواریم که بیشتری مدال از کشتی داشته باشیم
بعد کشتی آزاد ما 5 نماینده حضور خواهد داشت
بله آقای عموزاد آقای یونس امامی آقای حسن یزدانی که همه امید ما به ایشون هست توی کشتی آزاد که انشالله حسن هم بتونه طلایی بشه آقای امیرعلی آذرپیرا و آقای امیرحسین زاره
درسته.
که باز همه امید کشتی دوستا به کاپیتان هست و به حسن یزدانی که بعد از اون عملی که برای کت صورت گرفت امیدواریم که در نبود تیلور بتونه که خوشرنگ ترین مدال برها اون چیزی که سابقش کم داره
بله
انشالله بره انشالله کنه و ما بتونیم با طلای حسن یزدانی
انشالله ما در تکواندو هم دو سهمیه در بخش آقایان داریم دو سهمیه هم در بخش بانوان
بله بله خدمت شما عرض کنم ما در تکواندویی که شما میفرمودین خانم مبینا نعمت‌زاده رو داریم و خانم ناهید کیانی که خب خانم کیانی از تجربه بالاتری نسبت به خانم نعمت‌زاده توی بحث حضور در المپیکا برخوردار و تو آقایون هم آقای مهران برخورداری آقای آدیان صلیبی رو داریم که با این دو آقایی که الان اسپردم کاروان 4 نفره ما تو تکواندو در حال کامل میشه تو تکواندو ما واقعیتش اینه که آقای افاضل اگه بخوایم خیلی 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 خوشبینانه نگاه کنیم فقط باید امیدوار باشیم که افتخارات تکواندو ما که در گذشته برای اون به دست اومده توی دورم تکرار بشه امیدواریم این اتفاق بیفته
ما در تنیس روی میز دو ورزشکار آقا رو داریم برادران عالمیان و در بخش بانوان هم خانم ندا شهسواری که واقعا ایشون یکی از دو پرچمدار ایران هست یعنی خانم ندا شهسواری از تنیس روی میز و مهدی الفتی از ژیمناستیک که حالا راجع به الفتی بعداً صحبت می‌کنیم در مورد تنیس روی میز نظرتون چه است جناب نصرالله
بله بله ما می‌خواستم یه صحبتی راجع به پرچمدارای کشورم
بله بله خواهش می‌کنم
در حال ببینید تمام دنیا تمام کاروان‌های دنیا معروف‌ترین و پرمدال‌ترین و خوشنام‌ترین ورزشکاراشون رو که برای جهان شناخته شده هست و می‌ذارن بحث پرچمداری و المپیکشون انجام بشه و ما امسال حالا من دلایلش قبلا از آقای هاشمی عزیز سوال کردم و مجابم نشدم که به هر حال ما آقای الفتی و خانم ندا شهسواری داریم که خب برای خیلی از ورزش دوستا و ورزشکارای خود کشورمون داخل کشور ناشناخته است اولی چجوری میشه که به هر حال پرچمداری کانون
به آقای نصرالله من فکر کنم آقای از آقای نلافاشیم هم خواهیم پرسید ولی فکر کنم بر اساس این مثلا کدوم تیم زودتر میره اونجا پرچم میدن دستش رو مراسم رژه
خب الان شما فرمودید که شمشیر بازی
بله
کاروان رفت آقای پاکستان هم
بله آقای پاکستان که اصلا ما امید داریم به تیم شمشیر که مدال بیاره
آقای پاکستان هم جزو کسایی هستش که هم سابقه حضور هم سابقه کسب مدال تو المپیک داره و قطعاً شناخته شده تر از این دو تا دوستی هستن که قرار پرچم
پس ما دوستی. میتونیم اینو بعدن از آقای منافع شما بپرسیم. بریم سراغ هم تنس نیمیز که اشاره کردم.
تنس نیمیز خدمت شما عرض کنم که بعدن عالمیان نیستیم ما نوشات هستن که به هر حال و خانم نزا شخص دوالی. ببینید ما اگر بخوام که داریم کم کم به آخرای دوران ورزشی نیما نزدیک میشیم و نیما با تجربیاتی که داره با تجربیاتی از حضور در المپیک ها داره امسال من فکر میکنم که باید دیگه نهایت تلاش داشته باشه و ما کسب مدال از تنیس روی میز اگر یه مقدار قرعه شانسم کمک حالمون بشه دور از
دسترس نخواهد بود واقعا درسته. ما وقتی تو آسیا میتونیم در دو بازی در یک دوره مثلا ژاپن رو شکست بدیم پا به پای چینی ها حرکت میکنیم، این نشون میده که حالا با تنی که بالای 90% قدرت دنیا در قاره آسیا هست، به قول شما اگه یک قرعه مناسبی نصیبمون بشه حضور در جمع 4 نفر برتر دور از ذهن نخواهد بود.
آقای فاضل یزد ببینید ما فقط کافیه که تو تنیس نمید اون قرعه شانسی که شما فرمودین نصیبه که از این دو تا ورزشکارای ما بشه، خصوصا من مثال میبرم که واقعیتش امسال دیگه به اوج بلوغش تو تنیس روی میز رسیده و امسال میتونه کارهایی انجام بده که ما سالها از نیما تو المپیک به هر حال انتظار داشتیم. ما امیدواریم که اون قرعه شانس این بار نصیب ورزشکارای تنیس روی میز ما بشه که اگر این اتفاق بیفته اتفاقات خوبی ما در تنیس روی میز خواهیم داشت.
بسیار عالی، موافق باشین یه سری هم به وزنه‌برداری بدین که با دو سهمیه در این رویدادها در این رویداد موضوع حاضر هست.
بله آقای مصطفی جوادی و آقای علی داوودی رو داریم ما تو وزنه‌برداری. تو فوق سنگین آقای داوودی ما خیلی امید بهش داریم، همونطوری که با آقای جوادی عزیزمون هم به هر حال امیدواریم، ولی خب سنگین وزن وزنه‌برداری المپیک آقای افضل خودتون می‌دونید که همه خوبا میان تو شرکت می‌کنن.
بله.
و واقعا کسب مدال که سنگین بعد مای زمانی آقای حسین رضازاده رو داشتیم، آقای بهداد سلیمی رو داشتیم و امیدوار هستیم که آقای داوودی هم جا پای این دو بزرگ بذارن و امسال خوش رنگ‌ترین مدال رو برای ما کسب کنن که آقای اوفلی اگر چه بخوام واقعیت هم بگیم خیلی سخت هست با توجه به ورزشکارانی که به حاضر دنیا وجود دارن.
و یکی دو رشته تک ورزشکاری هم داریم، مثلا
دوچرخه
سواری، تیراندازی با کمان، بله،
سنگ‌نوردی.
خب علیپور اشاره بکنیم، به سنگ‌نوردی اشاره خوبی داشتین. علیپور گفته که من میرم که مدال کسب بکنم در این بازی ها.
امیدواریم که آقای علیپور با روحیه خوبی که داره، ببینیم خیلی بحث روحی زبانی توی حضور در المپیکا تأثیر گذاره. من یکی از بزرگان برخورد المپیکی ایران هفته پیش صحبت می‌کردم، میگفتن واقعا ما در گذشته فقط رو بحث روحی زبانی این ورزشکارامون کار میکردیم و قطعا هم تو مسابقات جواب میداد و من با توجه به روحیه‌ای که از آقای علیپور سراغ طلب با توجه فعل خواستنی که برای خودش ثبت کرده دور از دسترس نمیبینم، فقط خدا کنه که
شاید مثلا آقای
خوش بشه
ان شاء الله نصر زاده سنگ‌نوردی ما یه چیزی مثل تیراندازی دوره قبل ما بشه که ما تونستیم توسط جواد فروغی یک مدال طلای ارزشمند رو به دست بیاریم. هیچ چیزی به نظر من قابل پیش بینی نیست در بازیه مثل المپیک.
شما به کسب مدال آقای فروغی اشاره کردید که واقعا هیچ کسی 4 سال پیش فکر نمی‌کرد، حتی خوشبین‌ترین آدم‌ها هم به تیراندازی فکر نمی‌کردن که آقای جواد فروغی تو اولین حضورش بتونن طلای المپیک.
شاید خیلی از مسئولان ورزش ما اون موقع صبح خواب بودن، وقتی بیدار شدن یه مدال طلای گرفتن.
چون که میدونستن که میرن و برمیگردن دیگه، ولی آقای فروغی برای اون کار بزرگی کرد،
خودشونو به خواب زده بودن نمیدونم، ولی فکر میکردن ما مدال نمیاریم، مثلا حالا چه لزومی داره ما اون موقع صبح بلند شیم اصلا چه موقع اون موقع صبح بلند شیم مثلا تلویزیون یا رادیو رو روشن کنیم ببینیم جواد فروغی چیکار کرده. ولی واقعا
آقای ابو فاضلی از من با اون کلام دوم شما موافقم، شاید خودشون به خواب زده بودن، چون واقعا یه فاصله زیادی هم بوده دهکده تا محل برگزاری و جواد فروغی به هر حال اون کار بزرگ کرد و واقعا هم این سری توی المپیک 2024 پاریس جاشون واقعا خالیه و
دقیقاً اما همون مدال هم دست مریضات داره و خدا قوت بهش ان شاء الله هر چه که در ادامه راه زندگیش ورزشیش شخصش موفق باشه. یکی دیگه رشته رو با هم یه بررسی داشته باشیم، بعد می‌خوام با دبیر کل کمیته ملی المپیک صحبت کنیم، بعد از صحبت آقای دکتر مناف هاشمی ادامه رشته رو با هم صحبت می‌کنیم. یه رشته مثلا مثل تیراندازی که اتفاقا با 4 ورزشکار حضور داریم، معمولا ما در تیراندازی، حالا تیراندازی با سلاح رو عرض می‌کنم، همین عنوان هم قوی‌تر بود هم نماینده‌های بیشتری داشتیم. این بارم با 4 ورزشکار، یکی در بخش و 3 نفر در بخش بانوان حضور داریم.
ببینید ما در تیراندازی خانم هانیه رستمیان رو داریم که خب تجربه حضور در المپیکو داره و خدا رو شد مسابقه داده، حریفاشو خوب میشناسه. خانم فاطمه امینی تجربه داریم و شرمینه چلعه‌ای داریم. این ست خانوما همونطوری که شما فرمودین واقعا خانومای ما تو تیراندازی تو المپیک نشون دادن که انجام کارهای بزرگ ازشون واقعا دور نیست، در دسترسشونه و من امیدوارم که این اتفاق اتفاق بیفته. ولی در خصوص اون تک در حال تیراندازی که تو اهداف پروازه آقای محمد بیرانوند قرار
اونم فکر کنم 15 سالش دیگه،
اون جوان ترین تیرانداز به مسابقات هست، یکی از جوان ترین
واقعا نوجوونه دیگه بخوایم حساب بکنیم.
بله شرکت کننده در المپیک هست که به هر حال با توجه به جوونیش، با توجه به انگیزه بالایی که داره، با توجه به هر حادثه‌ای که این روزا خیلی راجع بهش زده میشه و این میتونه که به لحاظ روحی ایشونو تقویت کنه، ما امیدواریم که محمد بهرامند تا اولی حضورش کاری رو بکنه که 4 سال پیش جواد فروغی تو تیراندازی کرد
و
دور از دسترس هم نیست
انشالله. و در ژیمناستیک مهدی الفتی رو داریم که واقعا فوق‌العاده بود، چه در بازی‌های آسیایی چه در کسب سهمیه، و در شرایطی که تا همین چند وقت پیش هم فدراسیون ژیمناستیک ما به لحاظ مدیریتی خیلی سازماندهی مناسبی نداشت، چون همین گیرودار موفق شد سهمیه رو بگیره، یک مدال ارزشمند در بازی آسیا هانجو به دست آورد. ضمن اینکه الفتی گفته که تلاش هم می‌کنم در فینال حاضر باشم و فینال دیگه خودتون می‌دونید دیگه، 8 نفر رقابت می‌کنن و اون امتیازات صدم‌ها هستش که مشخص می‌کنه و طرف در به قول معروف حالا بالا و پایین شدن مدالش ممکنه یک مدال ارزشمند رو کسب کنه یا مثلا چهارم بشه.
ببینید آقای عوفاده، همین که مهدی بتونه توی 8 نفر نهایی شرکت کنه، حضور داشته باشه، این خودش پیروزیه برای ما، من فکر میکنم. ولی من یه موردی رو دارم نسبت مسئولین ژیمناستیک ما، که نباید ما قانع به حضور باشیم. ما تفکری که سالها تو فوتبال داشتیم، مثلا میگیم همین که به جام جهانی میرسیم کافیه. من دیروز مطلبی رو میخوندم از قول رئیس فدراسیون برخال ژیمناستیک که میگفتن که ما همین که تونستیم به المپیک برسیم، یعنی بالاترین کار ممکن رو انجام دادیم. حالا چقدر خوبه این رسیدن به المپیک با کسب یه مدال هم همراه باشه، اگرم مدال نیست تا رسیدن به اون نقطه اوج باشه و ژیمناستیک ما رو تو المپیک هم مطرح کنه، همینطوری که آقای مهدی الفتی به هر حال رشد خیلی خوبی رو توی این سالهای اخیر داشته، انشالله سقف اون خوبی رو ما تو المپیک احساس کنیم و مهدی بتونه که معادلات رو به هم بریزه و همون کاری رو که برای ما تو کسب سهمیه کرد تو المپیک انجام.
بسیار عالی. اگه موافق باشین در مورد اولین تیمی هم که رفته صحبت بکنیم، تیم ملی شمشیربازی ما در بخش تیمی موفق شد سهمیه رو کسب بکنه و حالا ما اولین تیممون رو هم در پاریس داریم. الان که ما با هم صحبت می‌کنیم تیم ملی شمشیربازی ما در پاریس و تمریناش هم شروع کرد.
ما تو شمشیربازی 4 تا ورزشکار داریم که خب به هر حال آقای علی پاکدامن با توجه به سابقه‌شون یکی از با تجربه ترین شمشیربازای ما در این مسابقه است. آقای محمد رهبری هست، آقای محمد فتولی و آقای فرزاد باهر عرفبان که در بین این 4 تا ورزشکارمون که هر 4 تاشون هم مسابقات بزرگ
کلن چهارتاشون با تجربه هستن آقای نصر.
بله میگم مسابقات حضور تو مسابقات بزرگ و دیدن، چیزی نیستش که بخوام نسبت به المپیک خدای نکنه غافلگیر بشن، ولی توی اینا با باید پیشبینی کنیم که آقای پاکدامن یکی از به هر حال با تجربه ترینی هستش که امسال باید به اون سقف خودش که همون کسب مدال هست در المپیک برسه. و من فکر میکنم یکی از دلایلی که شاید کمیته ملی المپیک برای عدم پرچمداری آقای پاکدامن در نظر گرفتن و لحاظ کردن این بوده که علی پاکدامن رو بذارم به لحاظ روحی روانی همه افکارش روی مسابقاتش باشه،
شاید مثلا اگر... حضور در مراسم مثلا رژه شاید به لحاظ جسمی هم خستهشون بکنه دیگه، چون مراسم طولانی هم هستش.
امیدواریم که این اتفاق به خاطر این در نظر گرفته شده باشه تا آقای پاکدامن بتونه که در نهایت آرامش و آمادگی اون مدالی که همه منتظر هستن علی پاکدامن رو به دست.
بسیاری ما در قایقرانی در دو بخش کانو و روینگ هم نمایندگانی داریم که البته در ایران در یک فدراسیون، اما در خارج از کشور خیلی از جاها دو فدراسیون متفاوت داره، فدراسیون کانو و فدراسیون روینگ. قایقرانان ما هم نشون دادن که میتونه حداقل در جمع نفرات برتر در فینال المپیک حضور داشته باشه.
بله ببینید ما 4 سال پیش هم قایقرانان ما عملکرد خوبی داشتن در توکیو.
آقای نصرالدین، همین الان ارتباط ما برقرار شد با جناب دکتر سید مناف هاشمی دبیر کل محترم کمیته ملی المپیک.
من یه سلامی عرض کنم
تشکر آقای نصرالدین، منم خدمت شما هستم، آرزوی سلامتی و توفیق دارم.
آقای نصرالله، چون آقای دکتر تو جلسه هم بودن قبلا با هم صحبت کردین، اگر موافق باشین صحبت ایشونو بشین بعد که حالا صحبتون با آقای دکتر تماشا بازم در خدمت شما. آقای دکتر خیلی متشکرم این فرصت ما داد.
ممنونم جناب عالی، منم خدمت شما هستم.
امیدوارم در بین جلسه هم تشریف داشتین.
آقای دکتر
ما با آقای نصرالزاده یک به یک تقریبا تیم های اعزامیمون رو که ان شاء الله قرار است در 33 دوره بازی المپیک حضور داشته باشیم با هم بررسی کردیم. میخوام از زبان شما صحبت کلی رو بشنوم، به صورت تیتر اگر تمایل داشتی بگی چه کارهایی انجام شد، چه انتظاری دارید و دورنمای ورزش ایران برای این دوره از بازی‌ها چه هست؟
برای همونطور که شما مستحضر هستید و ما هم لحظه به لحظه حالا به نوعی شاید هفتگی گزارشاتمون رو خدمت اصحاب رسانه دادیم، حدوداً در واقع یعنی میتونم بگم بیش از 50 جلسه تخصصی رو با فدراسیون ها و کادر فنی داشتیم، از زمان کسب سهمیه گرفته تا بعد از کسب سهمیه و همچنین جمع‌بندی رشته ها، تیم ها، نفرات، بسته های حمایتی که در نظر گرفته بودیم برای تشویق ورزشکاران، حمایت ورزشکاران، کمک های بودجه‌ای خوبی رو که داشتیم در طول حدوداً دو سال گذشته به همه فدراسیون هایی که به حال شرایط کسب سهمیه رو داشتن و عرض کنم خدمت شما حتی سایر رشته های پایه هم بهش توجه کردیم.
بله.
رشته هایی مثل والیبال و بسکتبال و رشته های دیگر هم حتی امیدوار بودیم، ولی واقعیتش اینه که به هر حال با 40 کسب سهمیه پرونده جمهوری اسلامی ایران بسته شد. دو تا رشته تیمی ما که عملا امیدوار بودیم حداقلش روی والیبال بتونیم کسب سهمیه بکنیم هم شما بازیاشون رو دیدید، به جهت تغییرات مدیریتی که در فدراسیون والیبال داشتیم و به نوعی از زبان فدراسیونا دارم عرض میکنم،
بله بله،
اندازی که وجود داشت بالاخره این کسب سهمیه اتفاق نیفتاد، ولی 40 ورزشکار ما در قالب 13 تا فدراسیون که من همیشه کشتی رو دو تا حساب میکنم چون کشتی آزاد و فرنگی در حال 11 تا کسب سهمیه است، در مجموع با 13 یا 14 فدراسیون عازم المپیک پاریس هستن، انشالله بتونن نتایج در خور شأن جمهوری اسلامی ایران بگیرن. این 13 تا رشته ما نسبت به 6 تا رشته شون شرایط رو نسبتاً خوب ارزیابی میکنیم، البته بعضیاش عالین، بعضیاش خوبن، بعضیاش متوسطن، بعضیاشون هم به هر حال با کسب سهمیه حضور پیدا میکنن، ولی حتما ما شانس مدال نیستیم در اون رشته ها. استدارم شما دارید که به هر حال هر ورزشکاری یا هر تیمی وارد المپیک میشه و کسب سهمیه میکنه خودش یک افتخاره و این به منزله اینه که ما مدال کسب کردیم، چرا که در استانها شادی میکنن، در اون رشته شادی میکنن، برای اون فرد آرزوی سلامتی و توفیق میکنن که باعث احیای اون رشته
اصلا باعث توسعه اون رشته ورزشی در کشور میشه دیگه.
اینا همه ارزشیه که هم به عنوان ارزش المپیک هم به عنوان ارزش در جامعه ما این مورد رضایت مردم خواهد بود. ولی به هر حال ما رشته‌ای مثل کشتی، تکواندو، وزنه‌برداری، صخره‌نوردی، ژیمناستیک و همچنین قایقرانی و شمشیربازی جزو رشته‌هایی هستند که ما امید داریم بهشون. حتی تنیس روی میز ما شرایط بدی نداره و حال اگر روزش باشه، روز نوشاد عالمیان باشه، امیدوار هستیم. باید صبر بکنیم ببینیم که چگونه بچه‌های ما تو آوردگاه بزرگ خودشون رو نشون میدن و بهترین نتایج رو انشالله بتونن بگیرن، هرچند که فضای اجتماعی که ما داشتیم در کشور یه مقدار پیچیده تر از کشورهای دیگه بود و ورزش ما و هنر ما به هر حال دو سه سال سختی رو پشت سر گذاشتن، ولی با همه این تفاصیل بچه ها با بهترین روحیه، با بهترین شرایط، با بهترین حمایت ها در از طریق وزارت ورزش، از طریق کمیته ملی المپیک دارن اعزام میشن به المپیک پاریس که تک تک اینها شاید بتونن تاریخ سازی هم بکنن.
بسیار چقدر خوبه که شما به عنوان دبیر کل کمیته ملی المپیک امیدواری دارید به مدال در رشته‌های مثل ژیمناستیک، سنگ‌نوردی و تنیس رومیز و این خیلی حرف قشنگیه، یعنی که ما دیگه دنبال فقط حالا میدونم بازم ممکنه حتی مثلا بار اصلی روی کشتی‌ها هم فرنگی هم آزاد وزن مداری تکواندو، اما همین که شما تنیس روی میز رو اگر بگید روز خوبش بشه در سبد مدالی حالا تقریبی هم قرار میده احتمالی، یا ژیمناستیک بعد از سالها یک نماینده نه با وایلد کارت با کسب سهمیه به دست آوریم، یا مثلا در سعی نبردی، اینها همه نشان دهنده است که ما اون به لحاظ روحی روانی بار رو از روی چه برخی از تیم‌ها برمی‌داریم و این توسعه امید رو در بین رشته‌های ورزشی هم گسترش می‌دیم. آقای دکتر، خود شما به عنوان کسی که متولی کمیته ملی المپیک در مباحث اجرایی و کاروان ورزشی ایران هست، خودتون فکر می‌کنید اگر قرار باشه یک رشته ورزشی، حالا اگر فرد هم نام نمی‌برید مشکلی نداره، ولی اگر یک رشته ورزشی بخواد شگفتی ساز بشه مثل جواد فروغی دوره قبل، شما به کدوم رشته یا فرد امیدواریتون بیشتر هست؟
ما هم جواد فروغی و دوستانشون که در رشته تیراندازی هستن این امید رو داریم، هرچند که از لحاظ رنکینگ شرایط بچه‌ها شرایطی نیست که ما پیشبینی مدال براشون داشته باشیم، ولی همینطور که شما گفتیم ما هم نمیخوایم بار و فشار روانی رو به ورزشکاران وارد بکنیم، و همونطوری که برای جواد فروغی هم امید به مدال